أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعد از اینکه راه توحید را مشخص فرمود و انحراف از توحید که راه شرک است اون را هم بازگو کرد و خطر پیروی مشرکان را هم تشریح کرد و تجسم این معنا در قیامت به صورت تبری و تقطع اسباب اون را هم بیان کرد، اونگاه فرمود به این که وقتی به این مردم که پیرو توحید نیستند، خواه مشرکین خواه اهل کتاب، گفته بشود که تابع ما انزل الله باشید، اینها میگویند ما تابع سنت ها و سیره های نیاکان و گذشتگانیم و اون چه که در برابر وحی الهی و ما انزل الله هست اون را میپذیرند ولی ما انزل الله را نمیپذیرند. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اون چرا که خدا نازل کرده است تابع اون باشید، میگویند ما تابع سنت نیاکانیم، همین آثار باستانی و سنت قومی و نژادی و امثال ذلک. بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، یعنی تابع اون روشی هستیم که نیاکانمون را بر اون روش یافتیم. اونگاه خدای سبحان می‌فرماید به این که اصل پیش اینها پیروی سنت نیاکان است، چه اونها عاقل باشند چه نباشند، چه مهتدی باشند چه ضال باشند. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، این همزه استفهام است برای توبیخ. اساس این است که ولو کان آباؤهم لا یعقلون ولا یهتدون، پس اصل سنت گذشتگان است، خواه عاقل خواه غیر عاقل، اصل حق نیست. اونجا هم که حرف اونها مطابق حق است، نه چون حق است اینها میپذیرن، بلکه چون نیاکان اینها این راه را رفتن اینها میرفن. این که فرمود اولو کانم، این همزه استفهام برای توبیخ است. از اون بعد از همزه استفهام که حساب بشود، معنا این چنین خواهد شد که ولو کان آباؤهم لا یعقلون، یعنی اصل پیروی سنت نیاکان است ولو اونها عاقل و مهتدی نباشند. پس در مواردی هم که سخن اونها حق است، نه چون حق است میپذیرند، بلکه چون روش نیاکان است میپذیرند. قهرن اصل سنت نیاکان میشود، گاهی حق گاهی باطل. ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، و همین معنا را از اونها اقرار میگیرد با همزه استفهام اقراری تقریری برای توبیخ. یعنی اولو کانه، پس همزه استفهام تقریری برای توبیخ است. اون ولو کانه که عطف است، عطف بر محذوف است، یعنی یا عاقلن یا غیر عاقل، ولو غیر عاقلن باشه اینا پیروی میکنن. این ترجمه ی آیه. خدای سبحان می‌فرماید به این که همونطوری که انسان در اصل آفرینشش محتاج به موجودی است که هستی او عین ذات است و در هستی نیازی به غیر ندارد، در روشش هم محتاج است به پیروی از روش موجودی که او مهتدی به ذات است، نه تنها بی راه نمی رود، بلکه این اهتدای او ذاتی است، نیازی به هدایت غیر ندارد. پس انسان در اصل هستی محتاج به موجودی است که او موجود هستیش به ذات باشد، در پیروی هم محتاج است از روش کسی تبعیت کند که اون موجود مهتدی به ذات است، نه تنها بر صراط مستقیم است و بیراه نمی رود، بلکه این بیراه نرفتن و مهتدی بودن ذاتی اوست، محتاج به هدایت غیر نیست. این مقام اول بحث است. بعد از این که مقام اول بحث تمام شد، اونگاه نوبت به مقام ثانی می رسد. وقتی روشن شد که انسان باید تابع موجودی باشد که اون موجود در اهتدا مهتدی به ذات است، محتاج به هدایت غیر نیست، راه اثبات این پیروی چیست؟ ما با چه راهی تشخیص بدهیم این روش ما مطابق با دستور کسی است که مهتدی به ذات است؟ این مقام ثانی بس. در مقام ثانی ثابت می شود که راه پیروی عقل است و شر، یا انسان با برهان عقلی باید تشخیص بدهد این روشی که ما می رویم مطابق با روش خداست، یا با برهان شرعی باید تشخیص بدهد که این راه مرضی خدای سبحان است، یا بالعقل یا به نقل به نحو مانعت الخلوب که اجتماع را شاید. اگر نه عقل بود و نه شرع، می شود هوا و مزنه و زلالت و می شود سفاهت، که خدای سبحان از منحرفین از طریق عقل و شر گاهی تعبیر به سفاهت دارد، گاهی تعبیر به پیروی هوا دارد، گاهی تعبیر به پیروی مزنه دارد و ماننده، که اون مقام ثالث از بحث است. اما در مقام اول در سوره مبارکه یونس آیه 34 این چنین فرمود: قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکم. در آیه قبل یعنی آیه 34 همین سوره یونس فرمود مگر شرکای شما کسانی را که شریک خدا قرار دادید چیزی آفریدند، خلقتی نشون دادند؟ قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدو قل الله یبدا الخلق ثم یعیدو فانا یؤفکون. شرکا شایسته عبادت نیستند برای اینکه خالق نیستند. اونگاه در این آیه 35 که محل بحث است فرمود چرا شما از بت‌ها تبعیت میکنید؟ آیا کسی که بدون احتیاج به دیگران مهتدی است به ذات و هادی است به ذات، او شایسته تبعیت است؟ یا کسی که تا هدایتش نکنند او هدایت کننده دیگری نیست؟ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. مقابله بین این نیست که آیا هادی به حق مقدم است یا هادی به ضلالت، تقابل بین این دو نیست، یکی به حق هدایت می کند دیگری به حق هدایت نمی کند. نفرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الی الحق، نفرمود اون که مردم را به حق دعوت می کند مقدم است یا اون که مردم را به حق دعوت نمی کند. اون روشن است که هادی به حق مقدم است. مقابله بین هادی الی الحق و غیر هادی الی الحق نیست. تقابل بین یهدی الالحق و لایهدی الالحق نیست، تقابل بین یهدی الالحق و لایهدی الا ان یهداست. لایهدی الا ان یهدا یعنی لا یهتدی الا ان یهدا. فرمود کسانی هم که به حق دعوت می کنند دو قسمه. قسم اول اون که به حق دعوت می کند و مهتدی به ذات است، محتاج به هدایت غیر نیست. قسم دوم اون که گرچه ممکنه به حق دعوت کند ولی تا مهتدی نشود، تا هدایت نشود، هدایت کننده نیست. اون که بدون اهتدای غیر هدایت می کند مهتدی به ذات است و در نتیجه هادی بالاصل است، او باید پیروی بشود، نه کسی که تا هدایتش نکنند او هدایت نمی شود و در هدایت خود محتاج به دیگران است. کسی که در هدایت خود محتاج به دیگران است، او که مبدع نیست، او که مطبوع نیست، او که مطاع نیست. فرمود این بت‌های شما کاری از اونا ساخته نیست، از در آفرینش، از لحاظ پرورش و تربیت و هدایت هم تا خدا هدایتشون نکند اینا مهتدی نیستن. پس قول هل من شرکائکم من یهدی الالحق، آیا این بت‌ها شما را به حق دعوت میکنن، به ذات شما را به حق فرا میخوانن؟ این چنین نیست. قول الله یهدی الالحق، خدا به حق دعوت میکنن. این صدر آیه. اونگاه در جمله بعد فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، آیا کسی که به حق دعوت می کند شایسته است که مطبوع و مطاع باشد، یا کسی که تا هدایت نشود، تا هدایتش نکنند مهتدی نیست؟ یعنی اون که مهتدی به ذات است و محتاج به هدایت دیگران نیست، او باید مطبوع باشد، نه کسی که تا هدایتش نکنند هدایت نمی شود. پس تقابل بین هادی الالحق و غیر المهتدی به ذات است، نه تقابل بین هادی الالحق و غیر هادی الالحق، تقابل بین اون که به حق هدایت می کند و مهتدی به ذات است و بین کسی که تا هدایتش نکنند هدایت نمی شود، ولو فرشته ها، چون این بت ها مجسمه است. جهله از وثنیین این بت ها را می پرستیدند برای اینکه محسوس باشند، اما محققین از اهل بت پرستی که الیوم هم کم نیستن در اطراف عالم، اونها میگوین ما چون به ذات اقدس اله که حقیقت نامحدود است دسترسی نداریم، او را نمیشناسیم، باید چیزی را بپرستیم که بشناسیم. بر اساس این مقالطه دامنگیر بت پرستی شدن. اونها فرشته ها را میپرستیدن و برای اونها پیکری قائل بودن، همه و همه که بشر پرست و امثال ذالک نبودن یا ستاره پرست نبودن. بسیار از اینها موجودات شریف را مثل فرشتگان را عبادت می کردن. خدای سبحان می فرماید چه فرشته چه غیر فرشته، هر که هست تا هدایتش نکنند او مهتدی نیست و انسان باید از کسی تبعیت کند که او مهتدی یک هدیه به ذات است، نیازی به هدایت دیگران ندارد، به اون خداست که ان ربی علی صراط مستقیم. پس خدای سبحان کارهای او ذاتن بر صراط مستقیم است، او هدیه به ذات است، ان ربی علی صراط مستقیم، و نیازی به هدایت دیگران ندارد تا مهتدی بشود. یک همچه موجودی به ذات مهتدی است و به ذات هادی است، باید از او اطاعت کرد. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی ای لا یهتدی الا ان یهدا. این برهان عقلی. بت‌ها در حقیقت اون ملائکه و امثال ذالکن، این چوبه ها به عنوان تمثال ساخته شد، وگرنه این چوبه ها را عبادت نمی کردن. این چوبه ها دست ساخت خود این هاست، بعد جهله از رسینیم به دنبال این چوبها و سنگ ها حرکت کرده. خب این مقام اول. مقام ثانی بحث آن است که ما وقتی که ثابت شد باید تابع خدا بود ولا غیر، راه تشخیص این که این مطلب مرضی خداست و راه خداست چی؟ این یا عقل است، عقل مبرهن، یا شرع به نحو مانعت الخلو. این راه را در سوره مبارکه احقاف چنین بیان کرد، آیه 4 سوره احقاف این است: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. فرمود شما که این بت‌ها را می‌پرستید، عبادت فرع بر ربوبیت است و ربوبیت فرع بر خالقیت. اگر این بت‌ها خالق نیستن ربم نخواهند بود، و اگر رب نیستن معبودم نخواهند بود. این بت‌ها چه کردند؟ آیا موجودی از موجودات زمین را آفریدند، یا در آفرینش موجودات سمایی شریک بودند؟ اگر این ادعا را دارید، این ادعا را با یکی از این دو دلیل تثبیت کنید، یا عقل یا وحی. ارونی مازا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. یا یک کتاب آسمانی بیارید که در اون کتاب آسمانی نوشته باشد که بت‌ها کاری کردن لذا معبودن، یا یک تتمه و بقیه علمی که از دیگران به شما رسیده است بیارید. بالاخره یا عقل یا وحی. اگر نه دلیل عقلی دارید که این بت‌ها کاری کردن، نه دلیل شرعی دارید که این بت‌ها کاری کردن و شایسته عبادتن، خب چرا میپرستید؟ یا یک وحی سمایی به عنوان کتاب آسمانی ارائه بدید که در اون کتاب آسمانی مثل تورات، انجیل و مانند اون نوشته شده باشد که از بت‌ها کاری ساخته است، یا یک اثار و بقیه و تتمه علمی ارائه بدید. پس راه رسیدن به صراط مستقیم یا عقل است یا شر. در بعضی از آیات دیگر هم مشابه این معنا آمده است که ما نه کتاب آسمانی برای اینها فرستادیم و نه برهان عقلی سخن اینها را تأیید میکند. در موارد دیگر هم هست. وقتی با یکی از این دو امر انسان توانست تشخیص بدهد که میشود حق و بر صراط مستقیم، اگر نشد در قبال حق است و در مقابل عقل است. اگر در مقابل عقل است میشود سفه و اگر در مقابل وحی است می شود هوا، لذا گاهی می فرماید اینها سفیه هم و من یرغب ان ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. گاهی می فرماید اینها از حق که فاصله گرفتن گرفتار زلالت می شوند، مازا بعد الحق الا الزلال. گاهی می فرماید وقتی از الله و سبیل الله فاصله گرفتن می شود انفس، افرعیت من اتخذ الهه و هوا. چون راه تشخیص در مقام اثبات یا عقل است یا وحی، در آیه محل بحث فرمود به این که وقتی به اینها گفته می شود از ما انزل الله پیروی کنید، اینها پیرو سنت نیاکانن، ولو نیاکانشون نه عاقل باشن که برهان عقلی داشته باشن، نه مهتدی باشن که حجت شرعی داشته باشن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون. یعنی اگر راهی را نیاکانشون رفتن که اون راه نه مطابق عقل بود و نه مطابق وحی، اونا نه عاقل بودن نه مهتدی، باز این نجات پرستا و قومیت پرستا به دنبال اونا حرکت میکنن. این لا یعقلون در قبال لا یهتدون ناظر به همون دو راه هست در مقام اثبات. منظور نیست که نیاکانشون اصلا چیز نفهمن، گرچه نکره در سیاق نف مفید عموم است، ولی محفوف به قرینه است که منظور آن است که هیچ چیزی که به دین برمیگردد نمیفهمند، نه لا یعقلون شیئا اصلا چیز نمیفهمند. اونا یه انسانهای عادی هن، یه عقل متعارفی دارن، یه زندگی معمولی دارن و یه عقل عادی دارن، اما در مسائل اعتقادی و دینی چیزی نمیفهمند. از این جهت در محدوده این ادعا نکره در سیاق نفی مفید عموم است، وگرنه منظور آن نیست که اصلا اینا هیچ چی نمیفهمند. اگر هیچ نمیفهمند که مکلف نیستند. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یعنی هیچ یک از این دو راه را طی نکردن. اونگاه اون حدیث معروف ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره که هیل اغو انبیاء و المرسلون و حجت الباطنتن هیل اغول، همین معنا را تأیید میکند. در مقام اثبات انسان به عقل یا وحی میتواند تکیه کند. عقل حجت خوبی است برای عبد علی مولا، چه این که حجت مولا بر عبدم هست، و وحی حجت خوبی است برای مولا علی عبد، چه این که حجت عبدم هست. اما اساس حجیت عقل از طرف عبد است بر مولا، و اساس حجیت وحی از طرف مولا است علی العبد، که بالعقل یحتج العبد علی المولا و بالوحی یحتج المولا علی العبد. اونگاه اگر هیچ یکی از این راه های اثباتی نشد، نوبت به مقام ثالث از بحث می رسد که یا صفاحت است یا حواس یا مظنه است و امثال ذلک. و همونطوری که انسان در بحث‌های قیامت از نظر قرآن کریم طبق یکی از دو راه منحرف می‌شود، در بحث‌های مبدأ شناسی یا وحی و رسالت شناسی هم به وسیله یکی از این دو عامل به خطر می‌افتد. درباره قیامت فرمود اونا که منکر قیامتن یا گرفتار شبهه علمی هم یا مبتلا به شهوت عملی، یا واقعا از نظر مسئله علمی مشکلی دارن یا نه از نظر علمی مشکلی ندارن، میخواهن از نظر مسائل شهوت عملی اطفا و ارضا کنن خود را. در سوره مبارکه قیامه فرمود ایحسب الانسان ان نجمع عظامه، این شبهه علمی است. جوابش این است بلا قادرین علا انو سوی بنانه، این خطوط ریز سرانگشت که خیلی دقیق و ظریف است ما اون را میتوانیم تسویه کنیم به حالت اول برگردانیم، چه رسد به استخوان پا. پس شبهه علمی ندارد. بعد از اینکه شبهه علمی منکران معاد را ذکر کرد و جواب داد، اونگاه فهمود بل یرید الانسانون لیفجره امامهو، یعنی اون که در قیامت در باره قیامت تردید دارد، نه برای آن است که اشکال علمی دارد، میخواد جلوش باز باشد. لیفجره امامه، میخواهد هیچ چیزی جلو او را نبنده، جلو بازی میخواهد. خب اعتقاد به معاد جلو را سد میکند، نمیگذارد انسان هر کاری انجام بده. فهمود اینا اشکال علمی ندارن. این که در باره قیامت جزم پیدا نمی کند، به قیامت ایمان ندارد، نه برای شبهه علمی باشد، اون فجور عملی است، میخواد میدان باز باشد، جلوش باز باشد. خب اعتقاد به قیامت جلو انسان رو باز نمی گذارد. این دو شبهه یا شهوت، یکی شبهه علمی، یکی شهوت عملی، در مسئله مبدع شناسی هم هست. خب اگر کسی در باره مبدع شناسی شبهه دارد، همه این شبهات رو قرآن نقل کرد و جواب داد. بعد میفهمد اینا میخوان زیر مسئولیت نرن، گرفتار اون شبهه عملی هن. از در وحی و رسالت هم این چنین است. لذا گاهی خدای سبحان میفرماد به این که اینها در بحث های علمی که سخن میگوین جذب ندارن، با مزه نرف میزنن. وقتی نوبت به مسائل عملی رسید، میفرماد اینا هوا دارن، اینا میخوان به هوس رفتار کنن، نه اینکه در ضرورت وحی و رسالت تردیدی باشد. سخن علمی اینها را نقل میکند، میفهمد این که علم نیست، این گمان است. این یتبعون الا الظن و انهم لا یخرسون، سخن علمی نیست. وقتی سخن علمی را جواب بیان کرد، به شبهات علمی را حل کرد، میفرماد به این که اینا گیر علمی ندارن، شبهه شهوت عملی دارن، میخوان میدان باز باشد. لذا اونجا که تعبیر به مزن نمی کند، به شبهات علمی برمیگرده. اونجا که تعبیر به هوا می کند، به شهوت های عملی برمیگرده. این مقام ثالث بس. در همین سوره مبارکه بقره آیاتی گذشت که می فرماید در مقابل علم هواست. در همین سوره بقره آیه 109 این است که فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. این تعبیر حصر است. چرا ان هدى الله هو الهدى؟ برای هم برهان عقلی که در مقام اول گذشت. کسی باید هادی باشد که هادی هدایتش به ذات باشد، چون هر بالغیری باید به ذات منتهی بشود. هل بالعرضی باید به بالاصل منتهی بشود، هل به تبعی باید به الاساره منتهی بشود. لذا در این آیات هدایت را حذف کرد، ان هدى الله هو الهدى. بعد فهمود ولئن تبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یعنی اگر از علم تعدی کردی هواست، معلوم میشود همون هوسرانی اینهاست که اینها را وادار کرده بر همون مسیحیت منسوخ یا یهودیت منسوخ بمانند، وگرنه علم اجازه نداد. باز در همین سوره بارکه بقره که بحثش قبلا گذشت آیه 145 این چه آمده است که ولئن تبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمين، که در مقابل علم هواست. گای در مقابل علم مزنه است که فهمود ما لهم به این علم این یتبعون الا الظن. گای در مقابل علم حواست، برای اینکه اونا که شبهه علمی دارن درباره اونها مزنه تعبیر میکند، اونا که مبتلا به شهوت عملی هستند درباره اونها به هوس و هوا یاد کرده است. در سوره مبارکه انعام فرمود به این که اینها که از حق و توحید فاصله گرفتن، گرفتار هوای. آیه 56 سوره مبارکه انعام این است که قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم. و اگر احیانا سخن از لا اعبد ما تعبدون است، در این گونه از موارد سخن از حواس، یعنی اون چرا که اینا میپرستن در حقیقت حواس که میپرستن، چون مازا بعد الحقه الا الزلال. در سوره مبارکه مریم آیه 43 و 42 این بود که ابراهیم سلام الله علیه به آذر فرمود لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابته اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا مستقيما. یعنی اون چه که ما داریم علم است و اون چه شما دارید علم نیست. گاهی از او به جهل و امثال ذلک تعبیر میکنن که مقابل علم است، گاهی از او به جهلی تعبیر میکنن که مقابل عقل است، که این هم الا یجهلون یا یظنون بالله ظن الجاهلیه و ماننده. در سوره مبارکه قصص فرمود به این که اینها اگر راهی را که تو پیشنهاد دادی نپذیرفتن به دنبال هوا رفتن. آیه 50 سوره قصص این است که فئن، قبلش این است قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعه ان کنتم صادقین. اونگاه فرمود فئن لم یستجیب لک فاعلم انما یتبعون احواهم، به میل عمل میکنند. یه وقت انسان به مزنه عمل میکند، جوابش این است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یک وقت مزنه هم ندارد، حتی علم به خلاف دارد، نظیر آل فرعون که جهدوا بواسطه غنت و انفسهم، ولی به میل عمل میکنند. این عمل کردن به میل همون گرفتار شهوت عملی است، و اگر نظر علم مسئله برشون حل شده بود و جهد و بها، اما وستیقنت و انفسهم. این اصل کلی که در سوره مبارکه قیامت آمده است یه اصل بسیار جامعی است که در نوع موارد که عده‌ای مبتلا شدن به انکار مبدع یا اوصاف مبدع یا وحی و رسالت یا معاد، روشن میکند که اینها میخوان میدان بازی داشته باشن، وگرنه از نظر مسئله علمی شبهه علمی در کار نیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد دروش باز باشه. در سوره مبارکه لقمان همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره به تعبیر دیگر آمده است. آیه 21 سوره لقمان این است که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. ما انزل الله اختصاصی به وحی ندارد، اون برهان عقلی را هم خدا نازل کرده است. این که فبود ما انزل الله بها من سلطان، برهان را میگن سلطان برای این که بر هر گونه شک و وهم و مزنه و امثال ذلک سلطه دارد. خواه برهان عقلی باشد، سلطانی است که خدای سبحان نازل کرده است، خواه برهان شرعی باشد، سلطانی است که خدای سبحان نازل کرده است، چون عقل که از خود ندارد. علم الانسان ما لم یعلم و امثال ذلک. فرمود وقتی به اینها میگویند که تابع ما انزل الله باشید، اونها میگویند ما تابع چیزی هستیم که نیاکانمون را بر اون یافتیم. اولو کان شیطان و یدعوهم الى عذاب السعیر، معلوم می شود که شیطان اینها را وادار کرده است به هوس نیاکان حرکت کنند. در همین آیه قبلی که در سوره مبارکه بقره بحث شده بود این بود که انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یعنی بدعت بگذاری. در این کلمه فرمود به این که این روش نیاکان را احیا کردن اجابت دعوت شیطان است که یدعوهم الى عذاب السعیر، اینها را به اون عذاب افروخته دعوت می کند، و این هم حمله بر حقیقت می شود، نه حمله بر مجاز. نه یعنی شیطان اینها را دعوت میکند به کفر و شرک، که کفر و شرک باعث میشود اینها در قیامت به عذاب سعیر گرفتار میشوند، که از باب مجاز باشد. این چنین نیست، بلکه شیطان حقیقتا اینها را دعوت به آتش میکند. شرک و کفر ظاهرش عقیده است ولی باطن شرک آتش، این باطن در قیامت ظهور میکند. همون جعلناهم ائمه یدعون الی النار به ظاهرش هم قابل تفسیر هست. در سوره مبارکه صافات فرمود به این که اینها با این که پدرانشون را گمراه یافتن، شتابان شتابان به دنبال اینا حرکت کردن، لذا در قیامت گرفتار عذابن. آیه انهم الف و آباءهم ضالین در آیه 69 و 70 سوره صافات این است که انهم الف و آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون. اینا نیاکانشون را به یه راهی رفتن، حالا یا فهمیدن که این راه باطل است معذالک تعصب قومی نگذاشت، یا نه اون نیاکانشون واقعا زال بودن، اینها مقلد کور بودن و بدون تحقیق به دنبال اونها حرکت کردن، که علی ایال زلالت است. انهم الفو یعنی وجدوا آباءهم ضالین فهم علی آثارهم یهرعون. حرعه یعنی ساقه سریعن، حریع یعنی سریع، محروع و مهرع یعنی شتابون شتابون. فرمود اینا شتاب زده به دنبال آثار قومی و نژادی حرکت میکردن. فهم علی آثارهم یهرعون. بر همین اساس در سوره مبارکه جاسیه فرمود، به رسول خدا فرمود به این که تو یک شریعتی داری که تو را بالاخره به کوثر میرساند. شریعت اون گدار و گذرگاه آب را میگوین، مورد و شاربه، یعنی اون جایی که راه آب است بالاخره تشنه را به مقصد میرساند، اون را میگوین شریعه، یعنی مورد و شاربه. و دین شریعه است برای اینکه همه تشنگان را به کوثر میرساند. فمود ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اینجا جمع کرده بین شبهه علمی و شبهه عملی. فرمود اینها از نظر مسائل علمی جاهلن، از نظر مسائل عملی هوسرانن، پس چرا به دنبال کسی حرکت کنی که هم هوسران است و هم حرفش جاهلانه است؟ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. همین معنا را به صورت دیگر در سوره نجم اینچنین بیان فرمود، آیه 23 سوره نجم فرمود این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. این بت‌ها یک اسم بی مسما دارن، از اینها کاری ساخته نیست. ما انزل الله بها من سلطان، برهانی بر معبود بودن اینها نیست، نه برهان عقلی نه برهان نقلی. این یتبعون الا الظن، مثلا برهان عقلی بر لزوم پیروی از پیغمبر آمده، چون که برهان نقلی هم هست. برهان عقلی میگوید انسان حتما پیغمبر میخواهد، ممکن نیست این راه طولانی و تاریک و مبهم را خود تشخیص بدهد، ممکن نیست سود و زیان این همه اشیا را که خدا آفرید بشر بداند و تشخیص بدهد، زشتی و زیبایی این همه کارها که در عالم هست بشر با عقل کوتاه خود بفهمد. این چنین نیست، یقیناً به ضروره جامعه نیازمند به پیغمبر هست و باید از پیغمبر اطاعت کرد. این برهان عقلی است. نقلم که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول. پس انزل الله سلطانا قائما على لزوم اتباع وحی و رساله بالعقل و بشر. در باره مبدا هم این چنین است، در باره معاد هم این چنین است بمانند. چرا؟ اول که با برهان عقلی ثابت شده است که این شخص معصوم هست و معجزه آورد و حق میگوید، از اون به بعد ما اطمینان داریم هر چی این گفت حق است، ما ینطقون الهوا. اول که نمی شود گفت که خودش گفت اطیع الله و اطیع الرسول، اول با برهان عقلی ضرورت وحی و رسالت اثبات می شود، معصوم بودن او اثبات می شود. وقتی اسمت او ثابت شد، عقل می گوید به این که ما ینطقون الهوا، چه این که وحی هم می گوید. بعد عقل می گوید این شخص چون معصوم است، هر چی می گوید حق است، و این شخص گفته است اطیع الله و اطیع الرسول. در سوره مبارکه نجم و نجم آیه 23 این چنین فرمود که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. برهانی ندارید، نه سلطان عقلی نه سلطان نقلی. ان یتبعون الا الظن، اینا با مظنه کار میکنن رو بحث‌های علمی، و ما تهول انفس، رو شبهه‌های عملی، یعنی به میل کار میکنن در حقیقت. ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى تاخر. لذا در سوره مبارکه قمر حرف منکران وحی و رسالت رو در باره بعضی از انبیای سلف که ذکر میکند میفرماید که حرف اونها این است. اونها میگن خب ما از یک شخص میخوام اطاعت کنیم، خب چرا از او اطاعت کنیم؟ از نیاکانمون اطاعت نکنیم؟ از اقوام و اجدادمون چرا دست برداریم؟ دیگر نمیدانن این که مدعی رسالت است، گرچه از نر پیکر بشری است مثل دیگران، اما از وحی تبعیت میکند که در دسترس دیگران نیست. آیه 24 سوره قمر این است که فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، این همان است که گفتن از شمار دو چشم یک تن کم. در مرگ بعضی از بزرگان که میگوین او گرچه یک نفر بود، اگر کسی با چشم ظاهر ببیند میبیند یک نفر کم شد، ولی از شمار خرد هزاران بیش. از شمار با شمار دو چشم یک تن کم، یعنی این عالمی که مرد وقتی با چشم ظاهر ببینید میبینید یه نفر کم شده است در بین ما. از شمار دو چشم یا با شمار دو چشم یک تن کم، ولی وز شمار خرد هزاران بیش. اگر خواستید روی عقل شماره کنید میبینید بیش از هزار نفر ما از دست دادیم. خب اینها چون با شمار دو چشم میدیدن نه با شمار خرد، میگفتن این یه نفر است. بشرن منا واحدن نتبعه، او یه نفر است، چرا ما دست از این همه نیاکان و اجداد برداریم برای یه نفر؟ دیگر نمی دانستن که یه نفر نیست، این میلیون ها نفر است. فقالو بشرن منا واحدن، اول از جنس ماست، مزیتی ندارد، ثانیاً یه نفر است، خب چرا اطاعت کنی؟ ابشرن منا واحدن نتبعه انا اذن لفی ذلال مسعور اعلقی از ذکرو علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. اونگاه خدای سبحانه فرمود سیعلمون قدن من الکذاب اشر. بنابراین اگر کسی بخواهد راهی را طی کند باید روش مهتدی به ذات و هادی به ذات را طی کند که نتیجه مقام اول بحث بود، و راه تطبیق این روش با راه مهتدی به ذات یا عقل مبرهن است یا وحی مسلم که مقام ثانی بحث بود. و اگر نه عقل بود نه وحی، یا مزنه است یا هوس است یا هواس یا سفاهت است یا جهل است که در آیات گوناگون بازگو شده است. والحمد لله رب العالمین.